زمانی که برای ادامه تحصیل یعنی قاضی بودم، بعد 4-5 سال قضاوت رفتم و پاریس برای مطالعه اونجا و هم تکمیل دست خودم. در اونجا در مذاکره سزا که کردیدم تا حدی که خودم توجه که داشتم به حقوق اسلام یعنی به احکام اسلامی علاقمند بودم. کیها؟ حقوقدان ها، اونایی که در دانشکده حقوق و اینا بودن. یه گروه دیگه ای هم برای به اسلام علاقمند بودن و اونهایی بود که به تصوف، عرفان و بزرگان عرفانی آشنا بودن و علاقمند بودن، مثل مرحوم کربن که من فقط او رو دیدم در این جریان. ولی برجد همه اینها به مجموعه اسلام علاقمند بودن و میخواستن اطلاعات پیدا کنن. من اینو از همه اول متوجه شدم. در ایران خب میدونستم، فکر میکردم، از کتابا خونده بودم که اینجوریه، ولی در اونجا عملا اینا رو دیدم بله خیلی علاقه منده. درسی که درس حقوق اسلام یه درسی بود براشون که استادش برژواشون بود، برژواشون گوساله چران به قول ما میشه معنیش، ولی بسیار مرد فهم با تقوا و دانشمندی هم بود. من چون دکترا هم داشتم دیگه و نمیخواستم این رشتم برم، ولی معدالک سر کلاساش میرفتم و اجازه گفتم بهش که اجازه میدین من سر کلاس شما مرتب میام. قبول کرد و خیلی هم اظهار شادی کرد و خوشحالم که شما به بعد سر یه مسئله چیزی گفت که در اسلام گفته است که مرد قیم زنشه. من گفتم ما اجازه بدید من چون اینجا مثل اعتقادی من قرآن من دخالت کنم و بگم نه خیلی این طور نیست. گفت چرا این طوره؟ گفتم شما اشتباه میکنید، حالا اجازه میدید من آیش پیدا. نمیدونستم هم فرستانم هم از کتاب خونه به اصطلاح خودش فرستاد و قرآن آورد و منم دقیقا نمیدونستم، ولی خب یک دو برزنم همین آیه رو پیدا کردم: الرجال قوامون علی النساء، قوامین علی النساء. گفتم ایناش این آیه شو. میگه خب قوامین یعنی همون قیم ها. گفتم نه، قوامین غیر قیم ها. قون چند تا مثال دارم: کونو لل کونو قوامین علی النساء، اینجا میگه، جاهای دیگه میگه او قوامین علی النساء و شهدا النساء، چند تا دیگه قوامین به کار میبره. هیچ کنون در اونجا به معنای قیم نیست. قیم جای دیگر میگه که قیمومت معین میکنه. قوام قائمه یعنی اون سون ستونی که اول میزنن خیمه رو بخوام در جز کنن، یه ستونی اول میزنن که وسط قیمه در اون بالا به این să turmi bandă ni n-am jur pas cu ce o sunt arăt. Oaxtea mult ca vomi, ca ame, mi ce ca vomi. Eni mard ha, tecnigoh zanon dazan. Eni zanon ne boiet, خستگی به داشته باشد و باید همون جوری که خیمه و اون قوامی خیمه آفتاب میخورن و عرق میریزن یک کار بکنن که زن های رو یادداشت کرد. بعد سر همین صحبت شد ادامه پیدا کردن که جلسه درسش تبدیل به این مسئله شد. جلسه تیز کردیم بعد گفتم بله من اتفاقا یه رساله ایم راجع به این مسئله اسلامی رساله کوچکی نوشتم و آماده شد استادان چیز میخوام بگم. این هم گذاشت. بعد همون رساله که نوشتم دادم به آقایون. یه رساله بود با وجود اینکه ارتباطی دقیقا به این نداشت ولی این مسئله رو من توضیح داده بودم که مسئله فتوا، مسئله مرجعیت چجوریه، چیه و کارش چیه. من خیلی استادا تو استادی که می دیدم از این قسمت خیلی خوششون آمد، گفتن چرا کوچک مختصر نوشتی؟ گفتن برای اینکه شما خسته نشید از عمق مطالب. من گفت نه خیلی خوبه مفصلتر بنویس بیار برای. حالا این مقدمه بود برای که بگم این علاقه و این تشخیص رو، علاقه که ما هم علاقه داریم، ما چه عالممون و فقیهمون که این اصطلاحات اینا رو میدونه و چه کسی که مقلده، چه کسی که عارفه و چه کسی که عامیه. اینا میدونم علاقه منده، ولی ما میبینیم دیگرونم خیلی علاقه منده. همین علاقه هم به جنبه معنوی اسلام هم بده. چون من گفتم، ما نوشته بودم اینها از هم جدا نیست، علاقه معنوی به اسلام و عرفان اسلامی از احکام اسلامی جدا نیست. هر یک از احکام اسلامی یه عرفانی هم داره. خب به طور مثال خیلی خیلی میشه. حالا در چنین بحبوحی من نمیدونم، ندیدم رساله شو ولی نفهمیدم کی گفته، از یه بحثی که چندی پیش در روزنامه ها پیدا شد، مثل اینکه یکی فتوا داده است که در صورت مقام در علیه دشمنان اسلام میشه تهمت زد، میشه دروغ گفت. من تعجب کردم این مسئله اون اسلام معنوی رو میاره پایین. یعنی اسلام نشون میده که به دست علمدار اسلام، علمداری که خودش رو علمدار اسلام میدونه و حال اون که کار غلط، کار نادرست از علیه هیچ کس جایز نیست. از مسلمان ها بهترین روش ما در این مسئله باید آیات اولیه سوره توبه باشه. یه بار دیگه سوره توبه رو باختتون صفحات اول، صفحه اولش رو و این مطالبی که در اون اول نوشته دقت بفرمایید. در اونجا مربوط به یک جریانی است که پیغمبر در بین می آمد به مکه، عده صحابه هم در خدمتش بودن که برای حج می آمد. دشمنان در مکه بودن، مشرکین، و خوب مخالف بودن. اونا وقتی فهمیدن هم چیزی، یه عده ای پا شدن اومدن که جلو اینا رو بگیرن. البته اونا شاید همون خدایی رو هم خودشون میپرستید زیاد قبول نداشتن، ولی از جنبه سیاسی نمیخواستن که پیغمبر بیاد مکه رو بگیره. همی هم در بالای تپه قبل مکه تپه های مشرف به مکه در اونجا مذاکرات صلح. مذاکرات صلح بین کی؟ بین پیغمبر که مظهر لا اله الا الله، تعلیم اولیه اسلام و هر یک از دینهای ابراهیمی کلمه لا اله الا الله. خود پیغمبرم اول حرفی که زد، دعوتی که کرد، فرمود بچی قولو لا اله الا الله توفیان، بگید لا اله الا الله نجات پیدا میکن. البته قولو نه این که به حرفه، یعنی بفهمید چی منظور. این از یه طرف. از یه طرف دیگه کسی که هستم میکنم لا اله، تک مشرکین این ها با هم بینید. پیغمبر عبایی نداشت که برای حفظ مسلمین، برای آسایش مسلمین با همون مشرکینی که با هم می جنگیدن و همیشه جنگ داشتن، جنگ عقیدتی هم داشتن که از بین نمیره هرگز، با همونا نشد مذاکره صلح کرد. خب یه قراردادی هم نوشتن مفصلا تا یادم نیستم همین قرار دادن جریان یا یک قرار داد دیگری که وقت قرار شد ما به اصلاح عهدنامه بنویسن امضا کنن، پیغمبر دیکته کرد به علی علیه السلام بنویس. این عهدنامه ایست از جانب محمد رسول خدا، رسول الله، با کیا در شد. گفتنی نشد، تو نوشی محمد رسول الله، ما زیر شمزه اگه بکنیم یعنی ما رو تو رو قبول داریم، و حالا که جنگ ما همینه که ما تو رو قبول نداریم. رسول الله پس حضرت فرمودن که خیلی خطاب به علی دستور گفتن که رسول الله ننویس، بنویس محمد زن. علی تنها جایی که میگن از امر پیغمبر تمرد کرد اینجا بود. علی گفت من دلم نمیاد که رسول الله حذف کنم. یکی دیگر آمد و نوشت محمد، محمد ابن عبدالله. منظور اینه با این شدت چون قرارداد بسته بودن، عهد بسته بودن، اهل رو میخواد رعایت کنه پیغمبر. در اونجا نوشتن که اگر کسی از مکه و از مشرکین جدا شد و فرار کرد از حکومت مشرکین که در یعنی حکومت مکه، آمد به مسلمین به مدینه پناه آورد، اگر کسی خواست پیغمبر باید ای رو پس بده به خانوادش، ولی اگر کسی از مسلمین فرار کرد و رفت به مکه به مشرک منتجم شد، باشه همونجا مسترد نکن، که این مسئله مورد اعتراض خیلی واقع شد. ولی واقعش اینه که پیغمبر میخواست که مؤمنین ایمان با اخلاص و با قدرت به مسلمانی معتقد باشن، و چنین کسی محال بود که از اسلام فرار کنه بره به مشرکین. بنابراین چنین کسی اگر باشه باشه، همونجا باشه بهتره، نیاد اینجا. ولی اگه از اونا بیان ما باید فرض بدیم، باید هم برای اینکه اسلام اینقدر محکمه که یه مسلمان در توی کفار لطمه نمیبینه. دیده شدم همینجوره که این دو نفر در ضمن همین مذاکرات از مکه فرار کردن، اومدن پناهنده شدن به مدینه، مدینه به مکه ها. من چون پدر همون چیزا گفتن که همون فراری ها اینا رو مطالبه کردن، مسلمین بعد هم بودن هنوز که ما قرارداد امضا نکردیم، نه اینا رو پس ندیم. پیغمبر گفتن فرمود نه، ما قول داریم بستیم، حالا نوشته یه چیز اضافی و اینها رو پستن. اینها از اونجا نرفتن، رفتن دو تا دهکده مدتی اونجا بودن که اون دو تا قبیله رو مسلمون کردن اثرش. بعد در منظور این در یه جا در یه قلم رو دیگه در یک زمینه دیگه چون قراردادی بستن، این قرارداد باید رعایت مسلمین اطاعت میکردن، یعنی رعایت میکردن این قرارداد. ولی یک دو قبیله از اون امضا کنندگان این چیز این قرارداد تخلف کردن، به مسلمین حمله کردن، کشتار کردن اینا. پیغمبر فرمود اونهایی که از تعهدشون از قراردادشون تخطی کردن، اونا خودشون به هم زنن قرارداد، ما هم قبول داریم حمله کنید به اونا. اما اونهایی که رعایت کردن، شما هم رعایت کنید، مبادا اون به هم بزنید. برای اینکه رعایت عهد و قرارداد یعنی رعایت صحت و درستی از اساس اسلام. آیا همچین جریانی که اعتقاداتش اینجوری میاد بگه که دروغ با دشمن بگید واجه جای جاییده؟ اینا اینجور فتواهایی که نمیدونم این چرا، آیا واقعا همچه فتواهی هست یا نه نمیدونم. البته منم شنیدم که میمن، ولی شاید در یک کتاب های خیلی دورتر. این است که اسلام هم از همون اول با دشمنان عقیدتی و سیاستی برخورد. عده زیادی میکوشیدن اسلام را از پایه خراب کنند. این همه فسادها اونهایی که وابسته به اسلامه، بنابره به اسم اسلام اینقدر تعدیات کردن که اسلام را بدنام کردن، درست ضد آنچه که محققین البته مطالعه کردن ندید. حضرته برای ما که قرآن ملاک منه برای ما که هیچ کس رو و هیچ بطی رو نمی پرستیم، بط شکن هستیم، برای ما اسلام اونچنان مقدسه که هیچ کاهی پرکاهی ناروا بش نمی کرد. انشاءالله خداوند ما رو توفیق.